سنهای خیلی بالا شاید ماساژ کار صحیحی نباشه. در دوران حاملگی باید خیلی با احتیاط انجام بشه. در مواضعی که به هر حال زخم یا التهاب یا عفونت داره نباید ماساژ انجام بشه. و از همه مهمتر اینه که فردی که ماساژ انجام میده حتما و حتما باید این کار رو زیر نظر پزشک، با نظر پزشک و با مهارت و دانش کافی انجام بده و دوره‌های کافی و علمی دیده باشه. انشالله که سلامت باشید.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنویم. ما حدود یه ربعی هستش که در خدمت دکتر علیرضا عباسیان هستیم، متخصص به ایرانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجددا دکتر رو معرفی میکنم، آقای دکتر علیرضا عباسیان، که یه کلیاتی راجع به ماساژ راجع به مزاج صحبت کردیم. خط ارتباطی ما 2265-2876 هستش. اگر دوست دارین در واقع سوالات خودتون رو مطرح کنید، در واقع میتونید با 2265-2876 مطرح کنید، یا سامانه پیامکی 30102 سامانه پیامکی ما هست. ما خیلی فرصت نداریم دکتر، میخواین یه چند دقیقه راجع به مزاج ها بگین؟ سوالای مردم هم خیلی زیاده، بریم وارد مستاق هاش و سوالات و اینها بشیم و پاسخگویی به این سوال.
خلو ببینید، ما راجع به این گرمی و سردی و خشکی و ترید برای مردم صحبت کردیم. ببینید، مردم بر مبنای این مدل طبقه بندی 8 جور مزاج پیدا میکنن، یعنی یا گرمن یا سردن یا خشکن یا ترن یا ترکیب دو به دو، اینه، یعنی گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک، سرد و تر. حالا ببینید، این قدمای ما تنها ابزار طبقه بندیشون در علم فیزیک این بحث جامد مایع گاز انرژی نبوده، بر مبنای رنگ هم طبقه بندی میکردن. یعنی میگفتن که شما در بدن یه بافتایی دارید طیف رنگی قرمزن، یه بافتایی دارید طیف رنگی زردن، و همینطور یه بافتایی طیف رنگی سیاه و یه بافتایی طیف رنگی بیرنگ یا سفید. حالا میگفتن که این موادی که در بدن هستن که رنگ‌های مختلف در این طیف قرار میگیرن، ممکنه هر کدوم از این طیف میزانش زیاد بشه. خب، بعد وقتی میزانش زیاد بشه، اون فرد به اون رنگ در واقع چهرش در واقع تغییر رنگ میده. مثلا اگه شما مواد قرمز بدنتون زیاد بشه، خب چهرهتون برافروخته میشه، قرمز رنگ میشه. به این آدما که در طیف در واقع مواد طیف رنگی قرمز توشون زیاد میشده، اینا میگفتن دموی، یا داره مزاج خون، دموی. همینطور اون آدمایی که طیف رنگی زرد در بدنشون زیاد میشده مثلا صفراوی، اونایی که طیف رنگی سیاه در بدنشون زیاد میشده میگفتن سوداوی، و اونایی که مواد بیرنگ، شفاف یا اینکه سفید زیاد میشده به اینا میگفتن بلغمی. حالا البته اینا هر کدوم یک سری علائمی رو بروز میدن. مثلا فرض بکنید آدمایی که دموی هستن معمولا آدمای خوش اخلاقی ان، اینا چون مزاجشون گرم و ترم هست، و خیلی اهل مراوده با دیگران هستن، بگو بخند هستن، خیلی ممکنه زود عصبانی بشن، ولی خیلی زودم عصبانیتشون فروکش میکنه. و عرض به حضور شما که معمولا به لحاظ جسمی آدمای هیکلی، عضلانی، چاق و چله اینا هستن، منتها چاقی اینا بیشتر چاقی عضلانیه. آدمایی که در طیف رنگی زرد قرار دارن، اینا در واقع مزاج گرم و خشک دارن، اینا معمولا خوابشون کمه، معمولا آدمایی هستن که خیلی خوش اخلاق نیستن و یه مقدار در کارا سفت و سخت گیرن، کارا معتقدن خیلی باید دقیق انجام بشه. ما میگیم خیلی وقتا خوبه که مدیران میانی توی سازمان از این آدم ها انتخاب بشن، یعنی آدم های گرم و خوش که کارو به پیش ببرن. و البته مدیرای مثلا سطح بالا رو میگیم باید گرم و تر باشن، به خاطر اینکه انعطاف داشته باشن، بتونن بالاخره با کارمندا، با مدیرای میانی، با همه ارتباطات داشته باشن. اینها
تو پدر مادر چجوری باید باشه؟
ببینید، پدر و مادر باید اول از همه مزاج بچه‌شون رو شناسایی بکنن تا یه حدودی، و
مثلا پدر گرم‌تر باشه،
بله، گرم‌تر باشه خب بهتره. منتها خب ببینید، این بستگی اون مزاج بچه‌م داره. برای یه بچه‌ای شاید نیاز باشه گرم و خشک در واقع بالا سرش باشه، یه بچه ممکن نیاز باشه گرم‌تر باشه بالا سرش، ولی به هر حال گرم‌ترها اینجوری هستن. حالا گرم و خشک‌تر هم گفتیم خدمت شما. یه آدمایی داریم ما سرد.
گرم و خشک یعنی هم صفراوی.
بله بله.
گرم و تر یعنی دموی.
بله بله.
بعد میاد میشه سرد و تر میشه بلغم.
احسن.
سرد و خشکم میشه سودا.
بله.
تا حالا دیگه بعد اینا یه ترکیبی هم از خودش با هم دیگه دارن.
بله.
و که میشه
همون.
حالا 8 یا 9 مزاج. من حالا یه دونه
ببینید در کل ما 16 مدل مزاجی داریم. خب البته بنا به طبقه‌اندیشی مختلف ممکن متفاوت باشه و جالب اینجاست که در روانشناسی ما تقریبا 16 مدل پرسونالیتی یا شخصیت
داریم.
اینا که مثلا تستای شخصیت روانشناسی رو طبقه‌اندی میکنن که اینها یه هماوایی هم با این مزاج‌های ما تا یه حدودی داره. حالا اگه فرصت هستش من راجع به بلغمی و سوداوی مثلا نکاتی رو بگم، اگر نیست که عرض به حضورشون.
بله بفهمید، سوالم داریم در واقع.
خواهش میکنم. حالا به هر حال بلغمی ها معمولا آدمایی هستن که تیپ بدنیشون چاق و هیکلی، این چاقیشون یه مقدار زیادی به خاطر چربیه و نه ماهیچه، و معمولا آدم خوش اخلاقی هستن و آدمایی هستن که مستعد البته افسردگی هستن و اینها یه علائم گوارشی مثل نفخ مثلا فرض کن یا ترش کردن اینها درشون زیاد هست. از اون آدمایی هستن که میگن ما آبم میخوریم چاق میشیم و در و انرژیشون برای انجام کارها خب خیلی زیاد نیست به خاطر اینکه سرد هستن و معمولا آدم های انعطاف پذیری هم. ما همیشه میگیم که مثلا بالای سر یه آدم سرد و تر خیلی خوبه یه آدم گرم و خشک باشه به خاطر اینکه اینها همدیگه رو تعدیل میکنن.
آره.
حتی تو ازدواج ها ما بعضی وقتا توصیه های اینجوری میکنیم و آدم ها. یعنی طرف میاد یه مثلا زن و شوهری هستن گرم و یکیشون گرم و خشک یکیشون سرد و تر، میگن ما با اینکه اختلاف مزاجی داریم با هم ازدواج میکنیم یا نه، و در بعضی از موارد ما اینا رو با هم دیگه مچ میدیم با اینکه تفاوت مزاجی دارن.
اینا در واقع مزاجیه که مردم باهاش متولد میشن خیلی‌ها.
بله بله.
مزاج جبلی. بله بله. یا مزاج در واقع تولدیشون میشه.
بله.
حالا بخوایم اگه بریم ببینیم مزاج سوء مزاج ها صحبت کنیم.
بله.
این مزاج ها چه تأثیری در شرحال های شما داره؟
بله.
در درمان شما چه تأثیری داره؟
بله.
اساسا اینکه مردم بیان مزاج خودشون رو بدونن چیه و برن مثلا یه دارویی برای اون مزاج بگیرن اصلا کار درستیه یا نه، چه جوری میشه که دچار به هم ریختگی بشه؟
بله حتما. من فقط یه لحظه سوداویارم بگم. بله. که نه، آدمای معمولا لاغری هستن، آدمای گوشه‌گیری هستن، مستعد یه بیماری مثل وسواس مثل افسردگی اینا هستن، ولی خب سوداویا بسیار آدمای پیگیرین، یعنی اینها خیلی به درد میخوره که یه پروژه بهشون سپرده بشه و این پروژه رو تا آخر به ثمر برسونن. یعنی خداوند این مزاج‌های مختلفی که در واقع برای بشریت آفریده اینا به خاطر اینه که این جامعه سیستمش به همه اینها نیاز داره. خب از این داستان من بگذرم و برم سراغ پرسش شما. ببینید خب ما با یه مزاجی متولد میشیم به طور ذاتی.
بله.
این مهم هستش که ما وضعیت مزاجیمونو بشناسیم به خاطر اینکه اولا در تعاملاتمون ببینید هر کسی ممکنه خودش رو معتدل بدونه، فکر بکنه خودش مثلا تفکراتش ارشاد اینها بهترین هست، در صورتی وقتی که مزاج خودش رو بشناسه و بفهمه که حالت اعتدال مزاجی مثلا باید این مدلی رفتار بکنه، به لحاظ جسمی باید اینجوری باشه، به لحاظ روحی باید اینجوری باشه، وقتی که این اعتدال رو بشناسه میتونه خودش رو تعدیل بکنه. مثلا اگه خیلی آدم گوشه‌گیریه، یعنی بفهمه مثلا سرد و تره آدم گوشه‌گیریه، میفهمه که خب میتونه با مصرف یه سری در واقع ادویه‌جاتی که حتی تو خونه هست میتونه یک تغییرات خیلی خوبی بده. مثلا ما با این مریضا توصیه میکنیم که ببینید چایتون رو یه مقدار توش زعفران یه مقدار دارچین، هیچی نبود عرض به حضور شما که یه مقدار عرض به حضور شما که همین زنجبیل هل این چیزا استفاده
کنیم. سوال کردی خیلی هم میرن سراغ خرما دکتر که برای که گرم از خرما گرم میکنه.
بله ببینید البته حالا خرما یه بحثی داره، مثلا ما میگیم تو آدمایی که در جنوب کشور ما زندگی میکنن اینا مثلا خرما جزء غذاهای واجبشونه چون بله. اینا به لحاظ مزاجی اصلا نیاز دارن.
درست.
ولی مثلا یه آدمایی که
تلفن هم داریم دکتر.
بله خواهش میکنم. خب. یه آدمایی که خودشون خیلی دیگه گرم مزاجن اینا ممکنه که خرما بخورن اذیت بشن.
بسیار. من باز دکتر معرفی کنم، دکتر علیرضا عباسی متخصص طب ایرانی هستن، الان پشت خط ما گفتن که در واقع یه سری از مردم هستن که تماس تلفنی گرفتن با 2265 نگرفتن، گرفتن دیگه. خانم کاظمی میگه نه نگرفتن. چرا با مردم زنگ زدن؟ بریم تلفن‌های مردم رو بشنویم بعد برگردیم دکتر جواب شما کاغذ دارین دکتر بنویسین. حالا من بهتون میرم.
والله ایراد نداره.
بله بسیار عالی. میشنویم خانم کاظمی.
خانم 67 ساله‌ای هستم که طبع گرم و خشکی داشتم و هنوز هم این گرمی و خشکی ادامه داره، ولی معده‌ام سرده. چرا؟ چون رفلاکس معده دارم، چیز گرمی نمیتونم بخورم چون بلافاصله گرمی میکنم، تنم شروع میکنه به جوش زدن، به خصوص گردویی که بخورم اولین جایی رم که نشون میده زبان منه و زبان من روی زبان من احساس سوزش میکنم و بعد از چند روز تنم شروع میکنه به جوش زدن. کف دستم، کف پام و کف سرم داغه ولی تنم یخه، یعنی من سرماییم. درسته که دستم همیشه داغه، کف پام داغه و کف سرم هم داغه. واقعا من نمیدونم که چجوری باید اصلاح مزاج انجام بدم. الان تو سن من به خاطر آرتروزه که دارم میگن چیزای گرم بخورین، سنجد بخورین، زنجفیل بخورین. من هیچ کدوم از اینا رو نمیتونم بخورم. میخواستم از آقای دوستو بفهمیم واقعا من چجوری باید این اصلاح مزاج رو کنم. کاسنی شاتره میخورم، میترسم برای معده‌ام بد باشه. گرمی بخورم از اون طرف گرمی اذیتم میکنه، به خصوص روی زبانم احساس سوزشی که میکنم. تشکر میکنم از راهنمایی آقای دوستو. خواستم سوال کنم که آیا شیر یا شیر ترشی رو میشه با ماهی خورد؟ خیلی ممنون، سپاسگزارم.
سلام بر کارشناس محترم مجری تمارا. خواهش هم اینه که راجب تب گرم و سرد در سن بالای 70 سال، بعضی ها میگن گوشت گوسفند سرد گرمه، بعضی گوشت گوساله سرده. سرد گرمی در سنین بالا چه چیزایی داره؟ تغذیه چه چیزایی مشخص میکنه که سرد یا گرمه؟ اصلا بعضی ها میگن مثلا خود ماهی بهتره برای سنین بالا. اگه ممکنه یه توضیح بفرمایید سرد گرم در سنین بالا چطوره با مطرحی افته؟ قربون شما بسید.
با عرض سلام، سوال من در رابطه با تست و آزمون مزاج شناسی در خانه است که آیا واقعا ما میتونیم به شناخت طبعمون برسیم تا بتونیم بیماری های خودمون رو تشخیص بدیم و درمان کنیم؟ و نکته اینه که مثلا 16 تا سوال هست و وقتی ما با دقت به هر کدوم پاسخ میدیم، خیلی عجیبه که در کل سوالات ما به این نتیجه میرسیم که هم مزاجمون سرد و خشکه، هم سرد و تره، هم گرم و خشکه و هم گرم و تر. چطوری میشه که ما در این سوالات با توجه به اینکه پاسخهای دقیق هم دادیم ولی به یک مزاج مشخص نمیرسیم؟ ممکنه بفرمایید علتش چیه؟ با تشکر.
خب سوال آخری که آقای دکتر توضیح دادن که ازش میگذریم، میریم سراغ سوال اول که خانم 67 ساله بودن و گرم و خوش مزاج تولدشون بوده و بعد معده سرد دارن و حالا میگن که این مزاج عارضی یا سوی مزاجی که دارن، کف پاها داغه، کف سرم داغه ولی دستاشون سرده و اظهار کردن که خودشون اظهار کردن که معده سرد دیدن. حالا این معلوم نیست که این خود اظهاریه خیلی درست باشه یا نه، ولی میخواستم ببینن که برای این سوی مزاج چه کار بکنه دکتر.
خوش بود. ببینید ما علارغم اینکه میام حالا تا مثلا خیلی ساده بحث مزاج اونجا مطرح میکنیم، بحث مزاج خیلی بحث ساده ای نیست. مثلا ما در یه دوره 4 ساله خیلی از این مباحث مزاج برای پزشکایی که اومدن تخصص طب ایرانی بگیرن مطرح میکنیم. اما اجمالا خدمت این خانم گرامی عرض بکنم که ما حالاتی داریم که کل بدن یه مزاجی داره، ولی معده مثلا یا یه عضوی مزاج مخالف کل بدن داره. به اینا اصطلاحا میگن سوء مزاج غیر مسلم. درست. یعنی سوء مزاج مسلم داریم که همه بدن یه پارچه یه مزاج داره، سوء مزاج غیر مسلم یک عضوی. در این حالت کاری که باید بکنن این هستش که اون عضو رو به شکل موضعی ما میگیم که باید روش کار بکنیم. مثلا برای این خانم گرامی ما پیشنهاد میکنیم که روغن‌های گرم مزاج مثل روغن مستکی مثلا، اینها به ناحیه معده بمالن، روغن دارچین، روغن مستکی، روغن زنجبیل، اینها رو در واقع در اون ناحیه که در طب میگن هایپوگاس، یعنی بالای شکم یا زیر قفس سینه، در واقع این ناحیه رو دائم روغن مالی بکنن که به طور موضعی رو معده کار بکنیم. کار دیگه‌ای که ما میکنیم معمولا این هستش که برای این که دواها توقف بیشتری رو معده بکنن، در معده توقف بیشتری بکنن، میگیم که این داروهای گرم‌مزاج رو خیلی زیاد پودر نکنن، یعنی و به شکل عرقیات و به شکل عرض به حضور شما که عرض شود جوشانده اینا مصرف نکنن، چون این مایه سری میره و جذب بدن میشه و اون مزاج کلی بدنشون رو در واقع گرماش میاره بالا. ما میخواییم اون در واقع غذا یا ماده توقف بیشتری در واقع در معده بکنه، واسه همین هم اصطلاحا میگن که داروهای گرم‌مزاج رو به شکل جریش استفاده بکنن. حالا به طور کلی اگه بخوام یه درمان برایشون بگم، هم مالیدن روغن مستکی به ویژه در بر روی معده است و یکی هم از تخم گشنیز غافل نشن.
تو به اینجا چیکار میکنه؟
به هم خیلی خوبه، به خاطر اینکه در این افراد در واقع خیلی کمک میکنه که علائمی مثل به ویژه ترش کردن به خاطر اون قبضی که داره و دریچه های در واقع کاردیا پیلور معده رو کمک میکنه که ذره بسته باشه، در واقع میتونه به ویژه توی ترش کردن ها میتونه کمک بکنه
بعد غذا مصرف.
بله بله
بعد غذا. بله. خب سوال بعدی درباره سیر ترشی و سیر هستش با ماهی.
بله
البته من اینو سیر شنیدم ولی نمیدونم شیر هم شاید گفته باشن.
هم
من
شما گفتن، سیر شنیدین هم شیر رو
آره
گفتن
هم سیر ترشی. بله. آره
ببینید ماهی، ببینید چون یه سوال دیگه هم داشتیم راجع به ماهی، یک برادر پرسیدن در سن بالا اینها، من خدمت دوستان بگم ببینید یه مقدار متأسفانه ظلم شده به گوشت ماهی در بس که گفتن این سرد هست و اینا. ببینید در طب ایرانی ماهی خلط صالح تولید میکنه، یعنی جز گوشت‌هایی هستش که بسیار مفید هست. میدونید همه گوشت ها در طب ایرانی به طور گرم و تر حساب میشن. این که میگن یه گوشتی سرده یه گوشتی مثلا نسبیه. این نسبیه، یعنی مثلا گوشت گاو یا گوساله سردتر هست از مثلا گوشت گوسفند. حالا ما بالاخره
به هضم اینا در معده هم برمیگرده.
بله بله یه مقدار هضم. حالا نکته که وجود داره، به هر حال چون گوشت ماهی سردتر هست مثلا نسبت به گوشت گوسفند یا ارشاد شتر و اینها، با اینها خوردن چیزهای سرد مزاج، یعنی یه نفر با ماهی مثلا شیر بخوره یا ماست بخوره یا حتی آب بخوره هنگام خوردن ماهی، این خیلی بد شمرده شده. اما گوشت ماهی در واقع
آخر راجع به ویتیلیگو برس و اینها بله
بله
چیزی میگفتن.
بله حالا این اعتقاد وجود داره. بله این اعتقاد وجود داره دیگه. مثلا اگه شما همراه ماهی مثلا ماست بخورید اینا ممکنه که این مشکلات رو پیدا بکنین. ولی و حالا اینو باید در نظر داشته باشیم که ترشیجات چون میتونه به هضم ماهی کمک بکنه علی رغم اینکه سرد هستن یه سری از ترشیجات، ولی میشه استفاده کرد. حالا به ویژه اگه اون ترشی یک سبزی یا میوه‌ای باشه که گرم مزاج هست مثل سیر مثلا سیر ترشی یا ترشی های مثل ترشی های بندری، ترشی های که ذره تند هست، اینا اتفاقا کمک کننده هم هست و هیچ جای نگرانی نداره.
سیر هم میگن که حبشو نخورید چون ارزیت میگین شما یه چیزی میگین
اصلا سیر رو اومدن کار کردن. میدونی این قرص های سیر رو حالا بس میاره، ولی اینو برای این درست کردن که مثلا اون بو رو نده، طرف میخوره دیدن همون بوه هست که اثر درمانی رو داره، یعنی همون در واقع ترکیبات سولفوره هستش که اثر درمانی داره.
حالا من چون حب سیر میخورم میگن این خیلی جذبش بالا نیست و با سیر رو له کرد، یه کاری باید که ارزیت
بله رو... بله شما اگر سیر رو در واقع له بکنید یا دست کم اگه سیر رو حبی میخواید بخورید، ما اصلا میگیم چنگالش بگو، یعنی آره. با یه چنگالی سوزنش بکنید، این بالاخره اثر بخشش میره بالا. منتها چون بحث ماهی شد من حیفم میاد که
آره
مصلحات ماهی رو نگم.
آره راجب رب انارم گفتن با ماهی ها
بله.
آیا بخورید؟
میتونن بخورن، مشکل نداره. اونم به خاطر یه ذره ترشی که داره ببینید میتونه که مثلا تو هضمش کمک کنه. منتها مصلح اصلی ماهی این هستش که هنگام طبخش یکم روغن کنجد یا روغن بادام شیرین بهش بزنن و همچنین آویشن. آویشن یک ادویه در واقع مهم هست دو طبخ ماهی که مصلحش هست، و همینطور بعد از اینکه ماهی رو میل کردن یه چند تا دونه خرما میل بکنن. خرما بعد از ماهی، بعد از مصرف ماهی جز مصلحاتشه. حالا البته چیزی
که ما تو جنوب هم ماهی داریم هم خرما، مثل بوشهر و اینا در واقع به این شکله. دکتر عباسیان سوال بعدی راجع به سالمندی بود و اون بحثای یه چیزی راجع به شیخوخیت و اینا تو سالمندی دارید. اصلا مزاج سالمندان چیه و بعد اینو باید چی کار بکنن که دوچار سوء مزاج نشن در واقع؟
بله ببینید به هر حال بشر وقتی که متولد میشه یک حرارت و رطوبت خیلی خوبی داره و در جوانی این حرارت به اوج میرسه و وقتی ما سالمند میشیم یواش یواش این حرارت ما کم میشه.
بله.
و دوره سالمندی و دوره سردی و خشکی میگن.
بله.
البته سالمندی اگه به درازا بکشه میگن که این خشکی با در واقع یک سری رطوبت های اضافی وارد بدن انسان میشه و در واقع به نوعی خشکی کم میشه و میشه سرد و تر مزاج فرد سالمند.
آره.
به خاطر همین هم تمام تدابیر گرم کننده و رطوبت بخش برای سالمندان مفید هست. مثلا فرض بکنید ورزش یک چیزی هستش که ما اصطلاحا میگیم باعث انعاش حرارت غریزی میشه، یعنی آره. که باعث میشه حرارت شعله ور بشه. آره. ورزش به جا به اندازه به نوعی آسان. که به خودشون فشار نیارن برای اینا خیلی مفید هست. روغن مالی بدن بسیار بسیار تاکید شده در این سنین، یعنی ما همیشه مریضام توصیه میکنیم یه ساعت
با ماساژ یا بدون ماساژ،
هم با ماساژش که خیلی عالیه اگه کسی باشه آدم ماساژ بده یا فرد خودش اعضاشو ماساژ بده که خیلی خوبه، ولی ماساژ هم نده باز خیلی خوبه. یکی دو ساعت قبل از حمام ما معمولا توصیه میکنیم مریضا کل بدنتون رو با هر روغنی که پیدا کردین، یعنی ما مثلا میگیم که مثلا فرض کنید شما یه روغن زیتون کهنه ای تو خونه دارید، مثلا حس میکنید دیگه، یا هر روغنی که دارید میخواید بریزید دور، حس میکنید این کیفیتش دیگه برای خوردن مناسب نیست.
درسته.
اینو مثلا فرض بکنید بدنتون روغن مالی باش بکنید و یا مثلا حالا البته اینجا ذره شاید تر و تمیز نباشه
راجب گوسفند و گوساله هم دکتر پرسیدن.
بله بله میگم خدمتش. این رو ما توصیه میکنیم که حتی بعضی روغنایی که روغن غذا بوده و غیر قابل مصرفه، ببینید یکی دو ساعت قبل حمام میتونن به تنشون بمالن و تو همون حمام یه یروبی 20 دقیقه
نمک هم
تحمل بکنن. حالا رو باید بحث راجع به نمک اگه واردش بشیم خیلی پیچیده میشه.
نمک مالی قبل حمامو میگم.
نه اون یه بحث مجزایی داره مجزد. و نمک های متفاوت اثرات متفاوت داره.
بعد یه بار
ما اصلا
صحبت
نمک حمام داریم بهش میگن اپسوم سالت که عرض بشتون میشه که عرض بردون شما ترکیبات متفاوتی هست، یعنی اصلا نمک NaCl نیست. حالا به هر حال عرضم خدمت شما اینه که یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی تحمل بکنن، اگه که تو حمام نمیتونن یه لباس کهنه ای داشته باشن که روغنی شد مشکل نشه، بشینن روزنامه نگاه کنن، نمیدونم تلویزیون ببینن یا موبایل نگاه بکنن، بعدش برن حمام دیگه خودشون رو همون مدل چیز بشه، یعنی هر بار قبل از حمامشون یه ساعت نیم ساعت قبل حمام این روغن مالی اگه بکنن بسیار واسهشون عالی هست. توی گوشت ها ما توصیه میکنیم همین گوشت ماهی خیلی خوب هست با مصلحاتش، البته
آدمای مسن روغن کنجد چیز خود روغن کنجد
بله بله روغن کنجد بود و بعدش هم خوردن
خرما
بله. و خب بهترین گوشت برای این سنین در واقع همین گوشت گوسفند هست، اگه ببینید حیوانات جوان باشه مثلا فرض کنید جوجه حالا ما بر رو بزغاله که نمیتونیم احتمالا پیدا کنیم با این قیمت ها، ولی جوجه رو میشه.
آره.
یعنی آدم مثلا میخواد بره مرغ بخره، بره جاش جوجه بخره. و
خوزستانی یه چیزی با گنجش کم دارن، سوپ گنجش، و من در چین دیدم سوپ جوجه دارن در
بله.
خیلی هم انرژیزاست. بله. میگن که گرم میکنه
اگر
خیلی.
بتونن که خب اونا رو استفاده کنن، چون که گنجش مثلا تبش گرمتره از نسبت مرغ، این خب خیلی بهتر است. همچون کپ که مثلا فرض میکنید اینا خب به عنوان گوشت بهتر. ما خیلی گوشت گوساله و گاو رو در واقع تو این سنین توصیه نمیکنیم.
دکتر عباسیان فکر کنم زمان نداریم، من تونتون سوالا رو بپرسم. گفتیم که میشه، گفتن آیا خوردن تون ماهی با تخم مرغ ضرر دارد یا خیر؟
بله ضرر داره، ما اصلا توصیه نمیکنیم تون ماهی با تخم مرغ.
فرزاد محمدی باید بهش بگیم تخم مرغ با تون ماهی نخورید. بله. همش اینجاست،
ما خیلی توصیه نمیکنیم. بله.
خانم 55 ساله میگیرن دارم تب صد با خوردن ماهی و حتی دارچین و زردچوبه برای التهاب سردردم، ولی عود میکنه. حالا نمیدونم در واقع تبشون سرده، ماهی هم میخورن حتی با دارچین و زردچوبه، ولی بازم سردرشون عود میکنه.
حالا به هر حال میتونن با این مصطلحاتی معرفی کردیم استفاده کنن ببینن درست میشه یا نه، ولی خب به هر حال نمیدید تلفنی خیلی وقتا آدم نمیتونه مریضو ببینه، مزاج سنجی بکنه اینها، ولی به هر حال این تغییر مصطلحات رو بدن
درست.
ببینن که حالا
دکتر برای تیروئید کمکار چه غذایی مصرف کنیم یا نکنیم، آیا چیزی داریم بگیم یا نه برای تیروئید.
ببینید خب عموما خانواده کلم ها اینها گفته میشه برای تیرویدهای کمکار نباید استفاده بشه.
بله.
و نکته دیگه که ما داریم خیلی از این آدمایی که تیروید کمکار دارن اگه ما ازشون سوال میکنیم میگن که ما ترشح پشت حلق داریم، یعنی اون پی ان دی در اصطلاح طب نوین، و ما اعتقادمون اینه که در طب ایرانی به این میگیم نزله، و یکی از علل این تیرویدها همین نزله میدونیم، یعنی بافت تیرویدی بافت اسفنجی میدونیم و میگیم این نزله که پشت حلق میره پایین. آها. در واقع مثل این که این اسفنج خودش این مایع رو به خودش میگیره و دچار کمکاری میشه. اینی که ما روی این نزله کار میکنیم،
مثل نزله میگن روی نمیدونم یوبوست تاثیر میذاره،
رو خیلی چیزا اثر میذاره. ما تعداد زیادی خیلی تعداد زیادی بیماری های نزله‌ای داریم، اصلا به نزله میگن ام الامراض. آره. حالا برای اینکه نزله رفع بشه ما توصیه میکنیم اصطلاحا میگیم تمام غذاهایی که نفاخه مثل لوبیا، باقالی، نخود اینا رو کمتر مصرف کنن. این آدما سیر، پیاز، تره، تروب، تروبچه، پیازچه، کاکائو، شاهی، گردو اینها رو مصرف نکنن. در مقابل میتونن که بادام، پسته، فندق اینا رو اگر که به لحاظ اقتصادی تونستن بخرن،
حتی شیر بادام هم شما میگین شیر
بله،
بادام.
بله. و تو میوه ها برن به سمت مصرف کردن سیب و گلابی و به و عرض به حضور شما اینها.
بسیار خب، من نمیدونم بچه ها چقدر ما زمان داریم، آیا باز ما میتونیم سوال مطرح کنیم یا نه، چقدر زمان داریم تا پایان برنامه؟ حدود 3 دقیقه دکتر زمان داریم. برگردیم به بحث اصلیمون که راجع به مزاج هست. سعی کردیم که در واقع این وسط مردم خب خیلی دوستان شما توصیه درمانی بکنید، یعنی مثلا بگین فلان جوشونده رو بخور یا فلان چیزا نخور و اینها، ولی خب برگردیم به مزاج ها. ما در واقع آقای دکتر خیلی از سوالات مردم و شما هم گفتین که سوء مزاج هایی به وجود میاد. مزاج عضو آیا با مزاج بدن فرد فرق داره یا خیر؟
بله ببینید مزاج یک بدن در واقع تشکیل شده از در واقع برایند مزاج همه اعضاش،
جمع جبری همه اعضاش،
ولی این به این معنا نیستش که یه نفری که مثلا مزاج گرم و تر داره همه اعضاش مزاجشون گرم و تر.
درسته.
ما آدمایی داریم که اینها فرض بکنید که مزاجشون سرد و خشکه ولی فوق العاده مغز گرمی دارن.
آها.
یعنی دائم اینها فکرشون مشغوله. آها. و عرض به حضور شما که اصلا خیلی وقتا همون مزاج گرم مغز باعث شده که اینها به خاطر اینکه دست به یه کاری میخوان بزنن همش میشینن هی هول اون کار فکر میکنن و اصلا منصرف میشن از اون کار.
آها.
و در واقع گوشه نشین میشن و این باعث سرد و سردتر شدن مزاجش میشه.
حالا مزاج توی پاییز مزاج سرد و خشک بدتر میشن.
بله بله. بعد ما عوامل مختلفی داریم که رو مزاج اثر میذاره، یکیشو گفتیم سن در سنین مختلف.
بله.
یکیش بحث فصله.
بله.
که خب به هر حال میدانید که این بحث مزاج ها یک هماوندی داره بسیار زیبا با فصول مختلفی. بله. که ما حالا به ویژه در ایران داریم که ما اقلیم چهارم میگیم هست. بله. در واقع ایران و در این اقلیم چهارم ما 4 تا فصل داریم که به هر حال فصل بهار و فصل اعتدال یا گرم و تری میدونن فصل آدمایی که گرم و تر هستن در فصل بهار اتفاقا خیلی حالشون خوب نیست.
آه.
چون گرم و تری بهار هم روی اینا اثر میذاره.
جوشش داره یه چیزی میگین
شما. اینا مثلا آلرژی های فصلی میگیرن، جوشای صورت ممکنه بریزه بیرون، از این مشکلات ممکنه پیدا کنن، فشار خون ممکنه در یه سنی پیدا کنن. و همینطور در فصل تابستان ما گرمی و خشکی رو داریم در وضعیت آب و هوا، آدمای گرم و خشک خیلی حالشون خوب نیست در فصل تابستان، و همینطور در پاییز که خب سردی و خشکی رو داریم و در زمستان سردی و تری رو داریم. واسه همین هم در واقع تو پاییز آدمایی که گرم و خشک مزاجن اینها باید خیلی مراقبت بکنن.
چی بخورن دکتر گرم و خشک یا تو پاییز اصلا یه کوچولو راجع به تدابیر پاییز
ما اگه بگیم چی بخورن شاید مثلا بگن که آقا به لحاظ مثلا قیمتی نمیتونیم، ولی چی نخورن چیزایی که گرم و خشک است مثل قهوه، مثل کاکائو، مثل بادمجان، مثل گوشت گوساله، اینا رو نخورن.
خیلی ممنون دکتر عباسیان، در همینجا به اتفاق سایر همکارانم از حضور شما مرخص میشم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید آقای دکتر. امروز پنج شنبه صبح یه ذره اومدم به برنامه ما سخته، ولی خب طب ایرانی چون خیلی صبح زودی هستن میدونم که براشون کار